نظرگاهمون رو از حضور و وجود کودکان و نوجوانان تهی نکنیم. یعنی همیشه در برنامه‌ریزی های کلانمون، در اون ایده های توسعه محورمون، همیشه به ماجرای کودکان و نوجوانان و آموزش های ویژه به اونها باید مد نظر قرار بگیره و بهشون توجه کنیم. از همین زاویه سعی کردم به برخی کتاب ها اشاره کنم که ماجرای صلح و دوستی رو در زاویه کودکان و نوجوانان بهش پرداختن. یعنی به کتاب ها و نویسندگانی اشاره کنم که از همین دریچه، یعنی دریچه گفتگو و تعامل سازنده با جهان، آمدند و قلم زدند و کتاب نوشتند برای کودکان و نوجوانان. سعی میکنم در برنامه امشب به برخی از این آثار و کتاب ها اشاره کنم. سپاسگزارم که شنونده برنامه وطن فارسی از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. بنا کردیم در نوبت پیش که به برخی آثار در حوزه کودک و نوجوان اشاره کنم که موضوع گفتگو و تعامل سازنده و دوستی رو مد نظر قرار دادن. شاید در این حوزه یکی از مهمترین ویژگی ها این است که ببینیم سرخط هامون چیه، یعنی چه مسائلی رو باید مد نظر قرار بدیم تا اون مسائل زیر مجموعه ماجرای گفتگو و تعامل سازنده قرار بگیره. به زعم من یکی از اونها میتونه توجه به ماجرای کودکان و کار باشه، دیگر میتونه احترام به سالمندان باشه، ماجرای توجه به کودک با نیازهای ویژه میتونه در این زیر مجموعه قرار بگیره. بنابراین سعی میکنم در همین چند حوزه، یعنی کودکان کار، احترام به سالمندان، توجه به کودکان با نیازهای ویژه و توجه به پناهندگان، برخی آثار رو براتون معرفی کنم با این ایده که چگونه نویسندگان حوزه کودکان و نوجوانان به ماجرای گفتگو و تعامل سازنده با خودشون، با دیگری و در یک شمای بزرگتر با جهان در آثارشون توجه کردن. در موضوع کودکان کار میتونم به کتاب ارزشمند مشت بر پوست نوشته استاد هوشنگ مرادی کرمانی اشاره کنم که یک شخصیت ویژه‌ای داره به نام موشو که روی دوش پدرش کودکیش رو سپری میکنه و این پدر یک نوازنده ساز تنبک هست. اگر به این کتاب رجوع کنید و این کتاب رو بخونید، حتما در میابید توجه ویژه استاد هوشنگ مرادی کرمانی رو به این قشر، یعنی به ماجرای کودکان کار، اینکه دوچار چه لحظه‌های حساس و شدیداً احساسات برانگیزی میشن در زندگیشون. موشو به خانواده‌ای داره که هم از سمت پدر و هم از سمت مادر دوچار خسران‌هایی است و در این کتاب استاد مرادی کرمانی نوع مواجهه مردم رو با یک کودک کار برای ما ترسیم میکنه و در نهایت تصویری به ما ارائه میده برای درک او به عنوان یک دیگری، حالا در زیر مجموعه کودکان کار. نکته دیگری که در ابتدای صحبتم بهش اشاره کردم سرفصل احترام به سالمندان بود. تو این حوزه میتونم به کتاب طبقه هفتم غربی اشاره کنم، کتابی که جناب آقای جمشید خانیان نوشتند. ماجرای پسرکی نوجوانه که برای پرستاری از یه پیرمرد وارد یه ساختمان عجیب و غریبی میشه و ماجراهایی برش پیش میاد. رو دوست ندارم که کتاب رو افشا کنم، اما در این حوزه، یعنی ماجرای احترام به سالمندان، میتونیم به کتاب طبقه هفتم غربی نوشته جمشید خانیان اشاره کنیم. نکته دیگر با سرفصل توجه به کودکان با نیازهای ویژه مطرح شد. کتابی که به نظرم میرسه در این حوزه کتاب ارزشمندی است با نام دنیای استثنایی من که یه پسر بچه‌ای به اسم نیما شخصیت اصلی این قصه است که اتفاقا معلول هم هست، یعنی دوچار معلولیت. ما اونها رو کودکان با نیازهای ویژه در واقع خطاب میکنیم. جالبه که او یک تعمیرکار حرفه‌ای است، یعنی چیزهایی که خراب شده رو به او میسپارن و او به طرز شگفت‌انگیزی از پس تعمیر و بهینه کردن اونها بر میاد. نکته دیگر در سوژه توجه به پناهندگان که یکی دیگر از سرفصل‌هایی بود که بهش اشاره کردم، میتونم به کتاب صاحبخانه دنیا نوشته آقای مصطفی مشهدی زاده اشاره کنم. مجموعه این آثاری که براتون معرفی کردم در سرفصل گفتگو و تعامل سازنده با جهان قرار میگیرن از زاویه نگاه نویسندگان حوزه کودک و نوجوان ما، که چنان که گفتم بسیار با اهمیت هست که ما اگر میخواییم سرفصلی رو ارائه کنیم و به موضوع امروز توجه کنیم، یعنی گفتگو و تعامل سازنده با جهان، نمیشود که ساحت کودکان و نوجوانان رو ازش چشم بپوشیم و ازش فاصله بگیریم و اصلا نبینیمش. نویسندگان ما اتفاقا به این مسائل توجه کردن و اگر بخوام مثالهای دیگری زیر این سرفصل ها ارائه کنم، دست و دل پوری داریم خدا رو شکر، و این نشان میده که در حوزه تولید آثار برای کودک و نوجوان نویسندگان ما به موضوع ایجاد گفتگو و تعامل سازنده با جهان و صلح دوستی بسیار توجه کردند. شنوندگان ارجمند برنامه وطن فارسی، این لحظه میهمان بسیار عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستند و همراه خواهیم بود با حضور صدای سرکار خانم دکتر الهه اسحاقی. ایشان زبانشناس هستند و قرار است در مورد کارکرد زبان پارسی در ایجاد ارتباط‌های بین‌المللی، ارتباط‌های بیشتر، مؤثرتر و عمیق‌تر بین‌المللی باشون گفتگو کنیم. درود بر شما خانم دکتر اسحاقی، خیلی خوش آمدید.
سلام، متشکرم،
از
شما در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. یکی از موضوعاتی که من خیلی تأکید میکنم بهش در این برنامه و سایر برنامه ها در رادیو فرهنگ این است که ما پرچم فرهنگ و هنرمون، به ویژه پرچم ادبیاتمون، خیلی خیلی افراشته است و به نظر میرسه که کمی از چشم‌اندازهای بین‌المللی در مورد این موضوع قفلت کردیم، یعنی فکر نکردیم که میتونیم از چشمانداز زبانمون، زبان پارسی با اون گنجینه غنی که وجود داره، بیایم با دنیا گفتگو کنیم. یعنی مناظر دیگر انقدر برامون پررنگ تر شده که شاید برخی از داشته هامون کمرنگ جلوه کردن یا زیر سایه مثلا مسائل روز بین المللی کمرنگ شدن. شما کمی از امکان ادبیات پارسی برای ایجاد گفتگوهای مؤثر بین المللی برامون صحبت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. همچنین که شما اشاره کردین، واقعا میتونیم بگیم که ما در جهانی که داریم زندگی میکنیم دیگه زبان فقط صرفا یک ابزاری برای انتقال پیام نیستش، بلکه میتونه یک عنصر بنیادین در شکل‌دهی به گفتمان‌ها و جهت‌دهی به تعاملات جهانی باشه. یعنی کارکرد زبان از اون بحث انتقال پیام خیلی فراتر رفته.
بله.
زبان ببینید، وقتی که با ادبیات و فرهنگ گره میخوره، اون هم فرهنگ غنی که ما داریم، توانایی اون رو پیدا میکنه که نه تنها شنیده بشه، بلکه میتونه هم در دلها نفوذ بکنه و بر ذهنها هم اثر بذاره. اگر از این منظر زبان فارسی رو ما بهش اشاره بکنیم، تنها یک زبان قومی یا ملی نیستش. حامل گنجینه ای از اخلاق هست، حکمت، زیبایی شناسی، مفاهیم انسانگرایانه. ادبیات فارسی غنی که داریم، به ویژه در حوزه شعر، ما ما آثار بسیار گرانقدر و ارزشمندی مثل گلستان سعدی، مثنوی معنوی مولوی، غزلیات حافظ،
بله،
اینها هر کدوم پیام‌های جهانی رو در خودشون جای دادن که قرن‌ها مرزهای جغرافیایی و زبانی رو در هم نوردیده و فراتر از اونها رفته. اجازه بدید یک مثالی که خب خیلی مشهوره و شهرت بین‌المللی داره در رابطه با سعدی و شیرازی که اشاره کردم بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش ذی گوهرن، که بر صدر تالار سازمان ملی ملل متحد در نیویورک تک شده. این یک نماده، در واقع نمادی از حضور اندیشه ایرانی و زبان فارسی که در عالی‌ترین سطوح گفتمان جهانی وجود داره. و اون که سعدی قرن‌ها پیش در بیان همرفتگی انسان سروده، امروز به اصول بنیادین حقوق بشر و گفتگوی تمدن‌ها بدل شده، چون واقعا یک حرفیه که برگرفته از یک فطرت درونی انسانه.
بله.
پس میتونیم بگیم که زبانهایی که پشتوانه ادبی و فرهنگی غنی دارن در گفتمانهای جهانی وزنی مضاعف هم اینها دارن و میتونن حامل پیام صلح باشن، مرزهای سوء تفاهم رو حتی اینها کاهش بدن و در عرصه دیپلماسی فرهنگی نقش آفرینی بکنن. و زبان فارسی هنوز از اون ظرفیت کامل خودش برای ارائه کامل در این حوزه بین‌المللی به طور کامل به نظر من استفاده نکرده. یعنی ما از طریق دیپلماسی خیلی بهتر و بیشتر میتونیم از این موضوع استفاده بکنیم و ما نیازمند نهادینه سازی گردشگری زبان فارسی، تقویت آموزش اون به غیر فارسی زبانانمون و استفاده هوشمندانه از ادبیات کلاسیک معاصر در تعاملات فرهنگی بین‌المللی هستیم.
بله.
و حالا اگر بخوایم از سعدی و حافظ و فردوسی، نه فقط برای فرد، حالا چون ما گونه ادبی بسیار غنی در سطح جهان داریم و یکی از دلایلی که زبان فارسی مطرح میشه به واسطه یک گونه ادبیه که من در جلسات قبل در رادیو فرهنگ راجع به این قضیه مفصلا بحث کرده بودیم و صحبت کردیم و این اشعار ما تاثیرگذاری واقعی در دنیای امروز دارن و ما میتونیم از اون نوع از اون به طور کامل بهره ببریم. شعر فارسی در خارج از ایران در گفتمان حقوق بشر، گفتگوی ادیان و تمدن‌ها خیلی مورد توجه قرار گرفته و افراد بیگانه، افراد غیر ایرانی در سازمان‌های بین‌المللی، محافل دانشگاهی، فرهنگی و سیاسی از اشعار فارسی بسیار بهره بردن. حالا ما چند تا میتونیم مصداقش رو بگیم که شعر سعدی که الان بهش اشاره کردیم به صورت سنگ نوشته به زبان انگلیسی بر روی ورودی تالار سازمان ملل در نیویورک نصب شده. حالا در سازمان جهانی یونسکو در برنامه‌های رسمی خودش بارها روز جهانی بزرگداشت حافظ و سعدی و مولوی و فردوسی رو برگزار کرده. شاید بعضی مواقع ما خودمون غفلت کردیم که چه گونه ادبی غنی رو در اختیار داریم. یا یک نمونه نلسون مادلا، اصلا گفته میشه وقتی که به ایشون دیوان بسیار به حافظ علاقه‌مند بود.
بله.
و این رهبر فقید افریقای جنوبی علاقه خاصی به حافظ داشت و شعر حافظ رو الهام بخش و آزادی، عدالت و مقاومت در برابر ظلم میدونه. وقتی که یک هدیه رو از یکی از دیپلمات‌های ایرانی به اون بهشون داده میشه کتاب حافظ رو، ایشون بارها در سخنرانی هاشون یاد میکنن و بسیار خرسند و خوشحال هستن از این هدیه که دریافت کردن. و در محافل دانشگاهی قرن آکسفورد و هاروارد و سوربن، اونها هم درس‌های عرفان تطبیقی، حقوق بشر، ادبیات تطبیقی، گفتگوی بین‌فرهنگی رو تدریس میکنن. در واقع به واسطه اشعار مولوی و حافظ و سعدی اینها تدریس میشه.
بله.
و ما باید قدری اندیشه بکنیم و تأمل بکنیم که چه گنجینه ارزشمندی رو در دست داریم. در کنفرانس های بین المللی در مثلا گفتگوی تمدن ها در اسپانیا سال 2001 هم از شعرهای مولوی و سعدی و حافظ توسط شرکت کنندگان غیر ایرانی قرائت شده و اون رو به عنوان نماد صلح و همزیستی ادیان حتی ازش یاد کردن. در کنفرانس صلح جهانی در ژنو هم همین اتفاق افتاده بود که اشاره به شعر سعدی دارن که شاید بشر امروز بیش از هر زمان دیگه به اون پیکر واحد سعدی واقعا نیاز داره. حالا به طور خلاصه اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم، واقعا ادبیات فارسی به ویژه این شعرهای سعدی، مولوی و حافظ تنها در محدوده فرهنگی ایران اینها نموندن، بلکه به یک زبان اخلاق جهانی، صوت و معنویت بین‌المللی تبدیل شده و حتی مثلا میتونیم بگیم که بسیاری افراد بیگانه با این مسائلی که من خدمتتون عرض کردم در محافل رسمی بین‌المللی از این اشعار به عنوان یک مرجع اخلاقی، ادبی و انسانی دارن استفاده میکنن. انشاءالله که ما هم بیشتر و بهتر بتونیم قدر این در واقع گوهرهای ارزشمند رو بدونیم.
این گونه بود. خانم دکتر اسحاقی، در مورد داشته هامون که خب ما همه هم نظر هستیم و همه هم میدانیم، حتی موردی تر هم بخوایم بگیم، من دو موردش رو به یاد میارم که مثلا گوته در آلمان اصلا عاشق در واقع حافظ هست، حتی اشاره کرده به این موضوع که من شیفته اشعار حافظ هستم و دیگران، یا مثلا همین چندی پیش که یکی از در واقع رؤسای جمهور گفته بودن که من قصد دارم که یک کتاب شاهنامه به تمام خانوارها هدیه بدم برای اینکه بدانند که این فرهنگ چه بوده است و اینها. خب این خیلی سر و صدا کرد در فضای مجازی، هم ما در همین لرستان خودمون همین الان هم حتی برخی خانواده ها کتاب شاهنامه رو جز جهیزیه عروس اصلا قرار میدن. یعنی یه چیزایی ما در فرهنگ خودمون داریم که بعضی وقتا وقتی کسانی دیگر این کارا رو میکنن در فضای مجازی خیلی خوب میتونن بگردونن، اون تا ما یه مقداری غافل شدیم. من میگم اگر ما این داشته ها رو داریم، چرا مثلا در مناسبات بین المللیمون ازش بهره نمیگیریم؟ این به دلیل ضعف ما در نهادگرایی ادبی هست، یا اینکه اصلا در واقع شکل گفتگوی جدید رو نداره ادبیات کهن ما؟ چه اتفاقی مثلا میفته اگه موضوع نهادگراییه که مثلا ما یه بنیادی داریم مثل بنیاد سعدی که داره کار در واقع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبان ها رو انجام میده، یا مثلا سیاست ورز ما، سیاست گذار ما اصلا بیگانه است از قدرتی که ادبیات فارسی براش قرار میده، یا فکر میکنن که اصلا یه ساحت مثلا والایی نیست تو مناسبات سیاسی اینکه شما بخواید و ادبیات فارسی رو احضار کنید و بنمایی گفتگو و تعامل قرار بدید. مشکل کجاست دقیقا؟ خب داشته هامونو که میدونیم، اما اینکه نتونستیم از این داشته ها بهره بگیریم ایرادش کجاست؟
بسیار سوال مهمی رو شما فرمودین. زبان فارسی با توجه به همین گنجینه عظیمی که مفاهیمی رو مثل ادب و حکمت و صلح داره در خودش و ما نتونستیم در مناسبات بین‌المللی به درستی از اون استفاده بکنیم، این متحمل بعضی از در واقع ضعف‌هایی میشه که ما یه سیاست گذاری زبانی مؤثر نداریم. یعنی زبان فارسی برخلاف فرانسه یا اسپانیا یا در واقع اون فاقد نهادهای فعال جهانی برای ترویج آموزش زبان فارسی است. شاید الان شما تو جریان باشید، خیلی از کلاسیک‌های آموزش زبان فارسی ما در کشورهای مختلف اصلا درش بسته شده. ما آموزش زبان فارسی رو خیلی کمرنگ داریم میبینیم.
وقتی میخوان گزارش به ما بدن مرتب میگن این کرسی ها فعاله و خیلی در واقع زبان آموز داریم، پس اینا کدومش درسته؟
اون چیزی که در واقعه و در میدان ما میبینیم درسته. به هر حال ببینید خیلی از اتفاقهای سیاسی که در ارتباطات بین المللی اتفاق میفته و رخ میده تأثیر میذاره روی در واقع علاقه مندی و ابراز اقبال نسبت به آموزش زبان فارسی. بعد ضعف در دیپلماسی فرهنگی ما داریم. ادبیات ما اغلب در داخل داره مطرح میشه و جهانی سازی نشده. ببینید ما برای اینکه بخوایم یک مقوله رو در عرصه بین المللی ورود و ظهور داشته باشه، باید به سیاست جهانی سازی اون هم دقت بکنیم. کشورهای دیگه از شعر، سینما، موسیقی و زبانشون برای برند ملیشون استفاده میکنن، ولی ما هنوز از شعر مولوی برای تقویت گفتگوی بین تمدن‌ها حتی بهره نگرفتیم. یکی دیگه از فقدان‌های ترجمه قوی و برند فرهنگیه. بسیار از آثار فارسی یا ترجمه نشدن یا ترجمه‌های کیفی ندارن. ترکیه با تقویت یک سری برندهای فرهنگی عثمانی اون آثار ادبیشو داره جهانی میکنه، اما ما هنوز در معرفی حافظ و فردوسی عقب هستیم و ما میتونیم در واقع سری عملکردها، یک سیاستهایی رو اتخاذ بکنیم که بتونیم از شعر فارسی در سطح بین‌الملل بیشتر استفاده بکنیم. کرسی‌هایی بذاریم در رابطه با ترویج زبان فارسی. واقعا حیفه و خیلی این زبان ارزشمنده به خصوص در گونه ادبی. ما میتونیم در همایش‌های جهانی از اشعار فارسی بیشتر بهره بگیریم، مثلا از اشعار سعدی یا مولانا در افتتاحیه اجلاس‌ها و سخنرانی‌های دیپلماتیکمون استفاده بکنیم، یا یک نهاد ترویج زبان فارسی مشابه با همون گوته یا انستیتو سروانتس شما میتونید داشته باشید، مرکزی که زبان فارسی رو با ادبیات و تاریخ ایران گره زده و در کشورهای مختلف داره تدریس میشه و تدریس بکنن، منظورم اینه که تدریس بکنن این اتفاق رو. هم که دیپلماتیش و ترجمه های معتبر، سرمایه‌گذاری در ترجمه های بین المللی، در چاپ اشعار فارسی با طراحی های مدرن برای مخاطب جهانی خیلی میتونه کمک بکنه. و یکم تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی بین المللی با اشعار فاخر فارسی، این خیلی میتونه در فضای مجازی کمک بکنه. و یک مقوله دیگه میتونم بهش اشاره بکنم و حوزه تخصصی خودم هست، گردشگری زبان فارسیه.
اینم میخواستم بپرسم که یکم برام تبیین میکنید؟
بله. ببینید گردشگری زبان فارسی، ما گردشگری های مختلف و متنوعی رو داریم، مثل گردشگری ورزشی، گردشگری سلامت، گردشگری فرهنگی.
بله.
گردشگری زبان فارسی در کلا گردشگری زبان در مقوله و تحت گردشگری آموزشی قرار میگیره. ما به واسطه وسعت پهناوری کشوری که داریم و ابنیهای تاریخی داریم و از لحاظ گردشگری جزو 10 کشور برتر جهان هستیم، ما میتونیم زبان آموزانی رو دعوت بکنیم که بگیم شما زبان فارسی رو همراه با دیدن از ابنیه‌های تاریخی و جاهای گردشگری کشور میتونید یاد بگیرید، یعنی آموزش زبان با اهداف خاص، که این خودش میتونه هم انگیزه سیاحتی رو برای اونها ایجاد بکنه و هم انگیزه آموزش رو. حالا این بحث خیلی مفصله، اگر فرصتی باشه انشاءالله در یک جلسه مفصول‌تر بشم در خدمتتون باشم.
حتماً، و با اشتیاق در مورد گردشگری زبان فارسی با شما یه فرصت دیگری گفتگو خواهیم کرد. خیلی متشکرم خانم دکتر اسحاقی که در این گفتگو من همراه بودید و صحبت کردید. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم، شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدارتون باشه. بدرود. خداحافظ. سپاسگزارم که امشب برنامه وطن فارسی از شبکه رادیویی فرهنگ همراه بودید. امید که داشته های ما از منظر زبان و ادبیات در یک نمای بزرگتر از منظر فرهنگ و هنر داشته هایی باشد که برای ما ایجاد امکان تازه در راستای گفتگو با جهان ایجاد کند. براتون آرزوی تندرستی میکنم. شب بر شما به خیر و نیکی باد و خدا نگهدار.
گفت و
شنود،
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
خوشبختی نگاه خداست. در این روز دعا می کنم خدا هیچ وقت چشم از شما بر ندارد. روزگارتان سرشار از خیر و برکت باشه. در زندگی در حق دیگران دعا میکنیم. دعاهای زیبا. همیشه دعا کنید. چشمانی داشته باشید که بهترین ها را در آدم ها ببیند. قلبی که خطاکارترین ها را ببخشد. ذهنی که بدی ها را فراموش کند. و روحی که هیچگاه ایمانش به خدا را از دست ندهد. اما بشنویم صحبت‌های یکی از نیک‌سرشتان و خیرین سرزمین مادری در خصوص تأثیر دعا در زندگی.
سلام به شنوندگان عزیز. عرضم بوجودتون که من البته هر چی دارم از پدر مادرم دارم دعای اونا بوده، چون هر موقع اینا در حق من دعا کردن خیر و برکت شد زندگی خودم دارم و به من خوب بودن رو یاد دادن. اگر خوبی میکنی اول به خودت میکنی. مهربانی کردن، خوبی کردن، امروز شما برای دیگران میکنی، خدا هم دست تو یه جای دیگه میگیره. به همین جهت دعاهایی که مردم در حقمون میکنند اینا گره‌گشا است تو زندگی. یه کسی هست اینا رو میدینه، یه کس میگه نه خودم، من تو زندگی خودم برای هر کسی یه قدمی برداشتم، اول از خدا شاکر بودم، اول ممنون خدا بودم.
معجزات این دعاها رو هم دیدید تو زندگیتون، تو کارتون؟
ادامه شد. من مریضی که داشتم پارسال بیمارستان که بودم اونجا همه چیزو به وضوح میدیدم که خدا چطوری دست منو گرفته. اعتقاد داشتم به دعاهایی که مردم میکنم، قبول داشتم و معجزاتی که خودم دیدم. این شرایطی که برای من پیش اومد شرایطی خیلی سختی بود و من ممنونم که خدا. ببین من شیمی‌دندانی شدم، من سه دفعه سکته کردم. ازم بود که من 8 ماه بیمارستان بودم. همه اینا الحمدلله برطرف شد، چون خدایی که بالا سر هست گفت بنده خوب من حواست باشه، من این دعای کاری که تو کردی دست منه، یعنی خوبی کردی خوبی میبینی و دست گرفتی دست تو میگیرن. و اینو باور داشته باشیم که اگر هر کار خوبی بکنیم همین دنیا جوابشو میگیریم.
به امید خدا. قشنگترین دعایی که شنیدید و قشنگترین دعایی که در حق کسی داشتی چی بوده؟
خدا آخر عاقبتمون رو خط به خیر بکنه. خدا آنی ما رو به خودمون واقع گذاره، این غرور و این منیت ها رو از ما بگیره. من همیشه گفتم خدای آدم رو ایستاده بمیران، یعنی نذار رو تخت بیمارستان مزاحمتی برای فرزندانم نداشته باشم، خانوادم نداشته باشم، آبروم هم حفظش و اینا خدا خواستم.
و میخوام بگم که اگر نگاه خدا بر روی ما هست قطعا خیرات و برکاتی هستش که ما از اهل بیت داریم.
من اول از هر چیز جامعه عزیزان من، تا میتونین خدمت پدر مادر باشین. اگر خدمت به پدر مادر کردین بدونین که بهترین زندگی رو خواهید کرد، خیر رو زندگی رو خواهید دید. اول پدر مادر.
چرا باید دعای پدر مادر به دست؟
چون زحماتی که اینا شبانه روز برای ما کشیدن ما نمیتونیم با هیچ چیزی جبران بکنیم.
پس یک. دعای اونها گیرازه.
دو، از اهل بیت دور نشیم، از دامن اهل بیت دور. من میگم خدایا ما رو با اهل بیت مشهور بکن، ما رو با امام حسین مشهور بکن. در خونه امام حسین حالا تو هر چیزی هستی، اشکی که بریزی، کاری که بکنی، امام حسین اون دنیا دست رو میگیره. اینو اعتقاد داشته باشین، حالا به هر شکل ممکن. مورد یه بگم خدمت شنوندگان عزیز، این همینی که همیشه سعی کنی خوب باشید، همیشه سعی کنی مهربون باشین. سعی نکنین که اگر یک کسی بد بود بدی رو با بدی جواب بدین، بدی رو با خوبی جواب بدین. مهربون باشید، همیشه نگاهتون مثبت بشه، همه چیز رو با دید مثبت نگاه کنید.
با یه دعای خیر با شما خدافظی میکنیم.
خدایا پدر مادرمون هم راضی نگهدار.
و اینگونه میگویم خدایا سرانجام کار چنان کن که تو خوشنود باشی و ما رستگار. ممنون، خداحافظ.
شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید دوستان عزیز. نوبت میرسه به آخرین برنامه در بخش دوم، برنامه قریب مدینه. تقویم که بشه.